بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. عرض کردم در جلسه گذشته کاروان فاتحان 17 محرم از کوفه خارج شدند، در محاصره 5000 نفر از لشکریان اموی به فرماندهی شمر ابن ذی‌الجوشن و همراهی خولی، اینها از طریق بادیت الشام که مسیر بیابانی بود و این مسیر بیابانی رو طی 10 روز طی مسیر کردن و در 26 محرم در نزدیکی شهر دمشق در واقع متوقف شدن. یه قدری راجع به شام صحبت بکنیم، اصلا ببینیم که این منطقه چجور منطقه‌ای هست. امروز وقتی میگن شام، تو ذهن آیان کشور سوریه میاد که انشاءالله خداوند اینا رو هم نجات بده از دست اجانب. فقط کشور سوریه به ذهن مبارک آیان میاد، اما شام در حکومت اسلامی مرکزی بوده که چند کشور درش بودن: یک، کشور فلسطین، 2، لبنان، 3، اردن، 4، همین سوریه، 5، بخشی از ترکیه. به این مجموعه میگفتن شام. حالا چرا اسم این کشور رو شام گذاشتن؟ از نظر مورخین دو وجه وجود داره. وجه اول این است که فرزند جناب نوح پیغمبر به نام سام ابن نوح در این منطقه فرود آمد، چون ایشان هم پیغمبر بودند، و سام به زبان سوریانی می شود شام. یعنی در واقع شام اسم سوریانی جناب سام ابن نوح فرزند حضرت نوح پیغمبره، منطقه نبوت ایشان. یه وجه. وجه دومی رو که بیان کردن این است که این کشور در شمال کعبه قرار داره و در عربی شمال همان شام است. این دو وجه برای منطقه جغرافیایی شام و تعریف شام. اما مردمانش دارای 4 خصوصیت هستند. خصوصیتی رو که میگن تاء ثلاثه. یه خصوصیتی در این مردمان وجود داره، تاء ثلاثه. تاء اول تعن در لغت به معنای شجاعته، مردمان شجاعی داشت. تاء دوم طاعت و فرمان برداری است. مردمان این منطقه بسیار فرمان بردار حاکمند. در واقع فرمان بردارترین مردمان در خطه جهان اسلام همین شامی ها بودند، به خلاف عراقی ها که نافرمان بردارترین مردمان بودن. وقت این نافرمان ها نصیب امیر المومنین شدن، اون فرمان بردارها نصیب معاویه شدن. حال ببین چه جوریه، ببین چه جوریه این آدم. ما این معاویه می‌خواست آماده بشه برای جنگ صفین. جنگ صفین جمعه شروع شد. این به مردم گفت ما می‌خوایم جمعه بریم جنگ، نماز جمعه رو چهارشنبه می‌خونی؟ چهارشنبه خون. نه یک نفرم نگفت چرا. الناس علی دین ملوک. آش پادشاه میگه بخونیم، بخونیم دیگه، قرار بخونیم ما. و وقت امیرالمومنین گیر یه مش آدمی افتاده بود که فرمود من حاضرم 10 تا از شما رو بدم یک نفر از لشکر معاویه رو بگیرم، اینقدر شما اذیت میکنید. تابستون میگم برین جنگ میگید گرم، زمستون میگم برین جنگ میگید سرده، بهار میگم برین جنگ میگید کشاورزی داریم. یا اشباح الرجال ولر رجال. حضرت تا به حکومت رسیدن بسم ظاهر از میکنم و الا حکومت هستی که من امیره، تا مردم این توفیق رو پیدا کردن که با حضرت امیر بیعت بکنن، اولی کاری که کردن شورای قاضی رو برکنار کردن. شورای قاضی بود که خلیفه دوم سخیفه منصوبش کرده بود. اولین کار که حضرت کردن، جز یکی از اولین کارها، شورای رو برکنار کردن. اینقدر مردم به حضرت فشار آوردن، حضرت مجبور دور برش کردن. وقت اون یکی نماز جمعه رو چهارشنبه بود، کسی نمیگه چرا. اینم حالا آقا فرمودن شانسه، نمیدونم چیه، نمیدونم واقعا گفت چیه. خیلی آدم های فرمون برداری نسبت به خلیفشون. سومین تا این است که این کشور خیلی در دم طاعون قرار میگیره، طاعات سلاسه. اما چهارمی خصوصیت، چهارمی خصوصیت که خیلی خصوصیت بده، بسیار آدم های جاهل و متعصب. از اجلای جهال و خصیصین عوام، یعنی بی سواد محض. البته نمیخوام بگم بی سواد، میخوام بگم بی شعور. به این معنا حالا به تو بگم، یه مردی از کوفه بعد از جنگ صفین سوار شترش شد اومد شام. پیر مردی بود، یکی از شامی ها دیدی سوار شطوره، خرش گرفت. اون شطور ناقه مال در جنگ صفین مال من بوده، تو عمن گرفتی، حالا اومدی تو کشور ما پدرت در میره. این میگو آقا این اصلا ناقه نیست، این که من دارم جمله. ناقه شطور ماده است، جمل شطور نره. گفت نه این ناقه مال منه. گفت بابا این جمل معلومه جمله. 50 نفر شهادت دادن که این شطور ناقه است مال اینه. خدا به داد دل اهل بیت برسه با کیا روبرو بودن. حالا دعوا بالا گرفت، یارو داشت رگاش پاره میشد. گفت بابا این ناقه نیست، دیوانه ها چرا نمیفهمید. رفتم پیش معاویه، گفتم قضیه چه قضیه اینه. بعد معاویه هم مبهوت مونده بود. خب 50 نفر هم شهادت دادن. خب دیگه شهادت دادن، یه کاریش نمیشه کردی، بر اساس شهادت عمل میکنی. خب شطوره رو دارم به یارو رفت، اما صاحب اصلی شطور رو نگه داشت معاویه. گفتش که شطوره تو چقدر خریده بودی؟ گو 1000 درهم. اون پول شطور. 1000 درهم دیگه هم بهت میدم، 2000 درهم. برو پیش علی بهش بگو ابلغ علی، به علی برسان، انی اقابله بمعت الف ما فیه من یفرق بین الناقه والجمل. به علی بگو من دارم با یه لشکری میام سراغت، 100,000 نفر، که فرق بین ناقه و جمل رو نمیدن. تو میخوای با اینا در بیفتی؟ فرق بین ناقه و جمل رو نمیدن. تو میگی من منصوب از طرف پیغمبرم، من حقم، تو باطلی. اینا رو نمیفهمه. این وضعیت مرحوم شامه. چهار تا خصوصیت که عرض کردم. کشور بسیار دلرباییست برای کشورگشایان. از چهار جهت هر کی زورش رسیده کشور تصاحب کرده. حالا عرض میکنم. فرائنه مصر از طریق دریا و خشکی، بابلی ها و ایرانی ها از طریق شرق و شمال کشور، نبی ایرانی ها. اسکندر، صلیبی ها، عثمانی ها از شمال، قازان، هولاکو، تیمور لنگ از شرق، فاتحان عرب هم از غرب، از جنوب و شرق، ناپلئون از جنوب و از راه دریای غرب. البته حالا ناپلئون متأخر از اون بود، ولی این کشور همه گرفتن یکی یه بار، هر که من هر را که تونسته. چرا اینو گفتم؟ برای که برای شما بگم مردم شام از دو جهت هیچ وحدتی بینشون نیست. یک، اصلا مردم یک دست نداره. مردم یک دست نداره. برخی از این طایفه عرب هن. برخی از این طایفه ایرانی هن. برخی از این طایفه رومی هستن. برخی از این طایفه مصری هستن، آفریقایی هستن. یعنی جمعیت واحد نداره. یک، از نظر دینی هم سنخ واحد نداره. هم مسیحی توشون هست. ایرانی ها و عربایی که رفتن در شامات مستقر شدن مسیحی شدن، از آیین آبا و اجدادیشون دست برداشتن، اونا از بت پرستی و از کذا. مسیحی ها هستن، یهودی ها هستن. در سال 20 قمری طایفه زیادی از یهودی ها رفتن در شامات مستقر شدن، و گروه سوم که اصلا مسلمان ها هستن. مسلمان ها کی وارد شدن؟ خیلی مهمه که یک کشوری جمعیت یک دست داشته باشه، نه اقلیمی یک دسته و نه از نظر دینی. و این یکی از موهبات الهی مملکت است که اگر ما از نظر اقلیمی شاید یکسان نیستیم، کرد و بلوچ و عرب در کشور ما هست، اما از نظر دینی قاطبه مسلمانن و اکثریت مسلمان ها شیعه هستن. یعنی یک نوع وحدت در ایران وجود داره. این شکل داره و الا یه چیزی میشود مثل شام. خب در سال 14 هجری قمری خلیفه دوم سقیفه دستور به کشورگشایی شام رو داد. حالا این کشورگشایی یا درست بوده یا درست نبوده، اصلا درست نیست، چون باید اینها نظر بکنن به رفتار پیغمبر. اگر پیغمبر یک وجب از یک کشور رو تصاحب کرد، میشه الگو و دستور که دیگران هم این کار رو انجام بدن. پیغمبر در 23 سال رسالت یک وجب از خاشکی هیچ کشوری رو به تصاحب خودش نگرفت. اسلام دین فرهنگ است. رسوخش و ورودش در هر جایی به واسطه فرهنگشه و با شمشیر در این جای ورود پیدا نمی کند. خلیفه بر حق پیغمبر امیرالمومنین با شمشیر در هیچ جای ورود پیدا، ولی اون سه نفر چون خودشون اومدن کشورگشایی هم کردن. در سال 14 هجری قمری دستور اکید خلیفه دوم برای فتح شام، 4 فرمانده انتخاب کرد. فرمانده اول ابو عبیده جراح، فرمانده دوم شرحبیل ابن حسنه، فرمانده سوم یزید ابن ابی سفیان، فرمانده چهارم خالد ابن ولید. بر همش او لعنت، لکن نهو بنین که براعتش رو در دل خودت بگو، چون بحث من از سلسله میفته، من مخالف نیستم، لکن نهو بنین که اینا مستحق لعن از ناحیه حضرت حق هستن، نه لعن من و شما. لعن من و شما که خیلی محدوده، لعن الله علیهم اجمعین، لعنت خدا بر همشون که چه پدری از اسلام در آوردن، ولی متاسفانه به اسلام. این چهار تا فرمانده رو منصوب کرد برای فتح شام. فقط از یک نفر مشایعت کرد و تا بیرون مدینه با پای پیاده دنبالش اومد و اون یزید بن ابی سفیانه. یزید پسر ابو سفیان، برادر معاویه، این رو به فرماندهی منصوب کرد چون بزرگتر معاویه و تنها کسی رو که مشایعت کرد همین آدم بود. پای پیاده دنبال این آمد در تا بیرون از شهر مدینه و به اینها وعده داد، به خاندان ابو سفیان وعده داد که حکومت شام مربوط به شما خواهد شد. و همین دلیل حالا عرض میکنم که مهمترین نقش رو در تصرف شام خاندان ابو سفیان داشتن. ابو سفیان خودش و اون پسرش معاویه، زنش هند، دخترش جویریه، همه در این جنگ شرکت کردن و به تحریک ابو سفیان بزرگان قریش از مکه تحت لوای پرچم یزید ابن ابی سفیان در فتح شام نقش ایفا کردن، به جهت اون وعده ای که خلیفه دوم بهشون داده بود که ما حکومت رو به شما برمیگردونیم. اون سه نفر با صلح توانستن از سه جهت وارد کشور بشن، فقط خالد ابن ولید بود که از ناحیه شرقی وارد کشور شد، ولی با جنگ وارد شد، نمیتوانست با صلح وارد شد، کشور رو گرفتن در سال 14 هجری قمری. یک سال طول کشید، تقریبا اواسط اوایل سال 13 حمله کردن، در سال 14 کشور فتح کردن. خب 4 فرمانده وارد کشور شدن، کشور رو فتح کردن. مهمترین منطقه شام دمشقه. والی دمشق رو یزید ابن ابی سفیان قرار داد، بقیه رو در جاهای مختلف گمارد. در سال 18 هجری قمری یزید ابن ابی سفیان در منطقه امواس نزدیکی بیت المقدس در اثر بیماری طاعون از دار دنیا رفت. این که گفتم تأنس اون تا سوم طاعونه، این کشور زیاد در معرض حمله طاعون قرار میگرفت، حتی امیرشون هم از حضورتون که به همین معنا به درک واسهشون. در سال 18 که از دار دنیا رفت، بلا فاصله حکومت دمشق به نام معاویت ابن ابی سفیان امارتش تثبیت شد، دادن به این. از سال 18 تا اواسط 2 بعد از حکومت عثمان خلیفه سوم بنی صحیفه، تقریبا معاویه روز به روز و سال به سال به حیطه حکومتش اضافه می شود، چون فرماندهان و والیان مختلفی که در مناطق مختلف شام گمارده شده بودن می مردن، اونها هم فردی مناسب تر از معاویه رو نداشتن. تا می رسه سال 23، در سال 23 هجری کل امارت شام، یعنی بخشی از ترکیه، اردن، فلسطین، لبنان، سوریه فعلی، دست معاویه میفته. از سال 23 تا سال 60 بنی امیه بنایی رو در جهان اسلام میذارن. اونها از اول داعیه حاکمیت بر جهان اسلام رو داشتن، بر جهان عرب رو داشتن، که با رسالت حضرت ختمی مرتمت این پادشاهی قیچی شد. اما سیاست گام به گام بنی امیه نزدیک شدن به کانون قدرت و فکر در این که ما پادشاهیمون رو باید از نو بگیریم، این پادشاهی رو نمی توانستن در مکه بنا بکنن، چون مکه مرکز توحید شده، در مدینه ابو سفیان جایگاهی ندارد. اما سیاست گام به گام بنی امیه این بود که شام رو تصرف کنن و تصرف کردن. اون روزی که ابو سفیان زیر پرچم پسرش عمل کرد میدونست داره چی کار میکنه. اون روزی که خاندان ابو سفیان با سقیفه صلح کردن، در حالی که روز اول با علی ابن ابی طالب در واقع جز کسانی بودن که بیعت نکردن، میدانستن دارن چه کار میکنن. تا در سال 23 حاکمیت علی الاطلاق تا سال 60 کاری کردن. کارستون که وقتی در سال 40 هجری قمری خبر شهادت علی ابن ابی طالب به مردم شام رسید که علی رو در مسجد کشتن، گفتن علی در مسجد چی کار میکرد؟ یادم براتون میگم تا خیلی قریب براتون نیاد که چه بلایی یزید ابن معاویه سر خاندان پیغمبر آورده است. اینا یه همچین موجوداتی هستن. به هر صورت این مختصری بود راجع به موقعیت شام، اینکه چجوری به دست اینها رسید و اینکه سنخ جمعیت شد چی. اما در روز اول سفر کاروان فاتحان وارد شهر دمشق میشن و وارد کشور شام از دروازه ساعات. این جریان رو شخصی به نام سهل ابن سعد ساعدی مالکی شهر روزی بیان میکنه. این سهل کیه؟ این سهل در تاریخ نوشته اند و در ترجمه ها نوشته اند که این سهل آخرین از صحابه رسول خداست. در 15 سالگی پیغمبر رو در مدینه درک کرده، از پیغمبر حدیث شنیده، از پیغمبر حدیث نقل کرده، ولی شرایط زندگیش این است که تاجره، همیشه به دوره، اما مسلمانه، اصحاب پیغمبر هم بوده، رکاب پیغمبر درک کرده، محضر پیغمبر درد کرده. سهل ابن سعد ساعدی برای مسئله تجارت عازم بیت المقدس هست. عرض کردم بیت المقدس در فلسطینه. فلسطین از توابع چیه؟ شام و اون روز. حالا خودش کشوره. انشاءالله خدا اینا رو هم دست یهودی ها نجات بده. در روز اول سفر وارد شهر مدین، وارد شهر شام شد، دمشق شد. دید تمام دیوارهای شهر رو تزیین کردن با پارچه های حریر و ابریشم. زنان در آرایش بالا به سر میبرن، تبال زنان تبل میزنن، زنها دف میزنن و به شادی و رقص و آواز مشغولن. این با خودش نجوا دارد که ما که در روز اول سفر در جهان اسلام عیدی نداشتیم، عید از نظر ما یا فطر است یا قربان است، ولی روز اول سفر که ما عیدی نداشتیم، چطور اینا اینقدر شهر را عظیم کردن؟ نکنه مردم شام عید خاصی رو دارن؟ به همین دلیل رفت از یه عده از مردمانی که در یک گوشه ایستاده بودن و جز اون هیئت شادی نبودن پرسید که چه خبره؟ مردم شام عید جدایی از مردمان دیگر مسلمان دارن؟ اون شخصی که جواب داد گفت تو کی هستی؟ به نظر میاد مرد غریبی باشی. گفت آره من اهل اینجا نیستم، من سهل ابن سعد ساعدی هستم، من صحابه پیغمبرم، من پیغمبر رو درک کردم، از پیغمبر حدیث نقل کردم. اون عده که کسی در بینشون بود گفت سهل در شگفت نیستی که چرا آسمان خون نمی گرید؟ در شگفت نیستی که چرا زمین مردم شام رو در خود نمی بلعد؟ گفت چه اتفاقی افتاده؟ گفت تو خبر نداری که پسر پیغمبر حسین ابن علی رو کشتن، زن و بچهش را به اسارت آوردن و ان قریبن وارد شهر میخوان بشن، این شادی برای استقبال اونهاست. گفت از کجا میخوان وارد شد؟ گفت از دروازه ساعات میخوان وارد شد. سهم میگه من رفتم به طرف دروازه ساعات. دروازه ساعات یک قطعه عجیبی دارد. سهم داره توصیف میکنه، میگه دیدم بیرقه هایی که سرهایی بر سر اون نیزه ها بود یکی پس از دیگری داره وارد میشه و بعد از اون دختران پیغمبر بر شتران بی جهاز با حجابی اندک در بین این مردم وارد شدن. در بین این سرها یک سری رو دیدم چشمانی بسیار نافذ جذاب، محاسنی که تازه برخیش داشت سفید میشد به خون خضاب شده، باد بین محاسنش داره میپیچه، چشمان زیبا شبیه ترین چشمان به رسول خدا. فهمیدم این سر سر حسین ابن علی است. سهل میگه تا سر سرور مظلومان رو دیدم فلتم تو علا وجهی و قطع تو اتماری، دو دستی به صورتم میزدم، گریبانم رو چاک کردم، بعد شروع کردم به مرسی خواندن، آه وا حزنا للعبدان سریبه ان نازخه ان الاوتان المدفونه بلا اکوان، وا حزنا علی الخد تریب و شیب الخزیب. دیدم بدنها سرهایی رو که بسیار نورانی است اما از بدنها جدا افتاده است، این بدنها مدفونن بدون سر، سرهایی که گونه ها به خاک آلوده شده است و تمام صورت رو خون برا گرفته است. شیب الخضیب خد تریب. شروع کردم روزه خواندن، گفتم رسول الله کجایی که سر عزیزت را بر نی زدن؟ ای رسول خدا کجایی که دخترانت را این چنین وارد شهر کردن؟ کجاست امیر بدر و حنین که ببیند یو دخترانش یطاف و فل اسواق و بنات و که مشهورات علی النیاد المشققات و الزیول والازیاغ ینظر علیهم شرار الفساق، دخترانش بر شتران بی جهاز و بدون حجاب تحت نظارگری بدترین مردمان دنیا، شرار الفساق. ثم بکیت و بکال بکایی کل من سمع، گریه کردم از این ماجرایی که دیدم، از این حرفایی که زدم. دیگرانی هم که در اطراف من بودن شروع کردم به گریه کردن. فاذن به نسبت علی الاغتاب به غیر وطا ولا صدر، دیدم خانوم ها نزدیک شدن، خانوم هایی که سوار شتران هستن، شتران بی محمل، هیچ حجابی هم ندارن، حجابی که ندارن حجاب مطلوب اهل بیت رو ندارن، نه اینکه العیاذ بالله موشون پیداست، چشم فلک کور است از دیدن موی سر دختر رسول خدا. اما حجاب اون حجابی است که فاطمه زهرا بیان کرد. فرمودن، ازش سوال کردن بهترین حجاب زن چیست؟ فرمود این که نه مردی او را ببیند و نه اون مردی را ببیند. اینا دست پرورده این خانواده هستند. اگه میگن حجاب کمه، نه اینکه خدا نکرده مو پیداست، اینها در تعجب از این که بین این مردمان که فاسق هستن دارن میگذرن، از این در تعجب هستن. صح میگه این خانم ها که میومدن، یکیشون قائلتون منهن، برخیشون میگفتن به این که وا محمدا، برخیشون میگفتن وا علیا، برخیشون میگفتن وا سیدا، یکیشون میگفت یا رسول الله بناتک که انهن اسار الیهود و النصارا، دختران تو رو مثل اسیران یهود و مسیحی دارن میچرخونن. یا رسول الله از برزخ به ما نظاره کن، حسین رو که مذبوح من القفا، پسرت را سر از قفا برید، محتوک الخبا اوریان و بلا ردا مانده است، وا حزنا لما اصابنا اهل البیت، یا رسول الله وا حزنا که چه بر ما داره میرسه. سهل میگه همچی که منظره رو دیدم رفتم بی اختیار نزدیک یکی از این شتران که دیدم اولیا مکرمه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بر اون شتر سوار است. رسیدم به این مخدره، بر ایشان سلام کردم، عرض کردم السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله و رحمت الله و برکاته. من سلام کردم، او خانوم به من جواب دادن، بعد به من فرمودن پیر مرد تو کی هستی؟ گفتش که خانوم من از ارادتمندان جد بزرگوارتون هستم. فرمود تو تنها کسی هستی که در بین این جمعیت به ما سلام کردی، بقیه ما را با سنگ زدن، بقیه ما را تن گفتن. تو کی هستی؟ خیلی سخته از دروازه ساعات وارد کنن تا قصر یزید هیچکی سلام نکنه، سنگ بزنن، هیچکی نگه احترام نگه نداره، همه بگن اینا خارجی هستن. فرمود سهل پول داری؟ عرض کردم بله ای دختر رسول خدا. اون میشه بری یه خود پول به این محمل کشا بدی؟ این شطورا رو یه خود نگه دارن، نیزدارا یه خود برن جلو، این مردم به تماشای سرها مشغول بشن، کمتر به ما نگاه کنن. آخ بمیرم، چه جمله‌ای، قد حزینا من کسرت نظر الینا برو یه خود پول به اینا بده، اینا یه خود ما رو نگه دارن، نیزه‌دارا برن جلو، مردم سران رو نگاه بکنن. از بس که مردم نامحرم ما رو نگاه کردن رسوا شدیم. ورود اهل بیت به شام، حالا اگر عبری باشه فردا بگم تو شام چه گذشت. بی خود نیست امام زین العابدین فرمود اشام اشام اشام. گفتن آقا شما رو که عزیزانتون رو در کربلا به شهادت رسوندن، چطور میگی بزرگترین مصیبت در شامه؟ فرمود اونجا ما رو خارجی خواندن، اونجا ما رو تو محله یهودی آوردن، اونجا ما رو به بازار برده فروش آوردن، اونجا بود که زن و بچه یزید پشت پرده مخفی بودن، اما دختران رسول خدا در شهر. تا این مصیبت ها رو بگم، من مصیبت نمیگم، من تاریخ رو دارم میگم، ولی تاریخ این قطعش برای سقیفه و بنی امیه سیاه هست. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله ولا ظالم. یه مردی آمد در خونه امام حسن، امام حسین علیه السلام، گفت آقا من نیازمندم، به ما کمک بکنی. حضرت خادمشون رو صدا زدن، فرمودن که چقدر پول تو خونه داریم؟ رقم رو مختلف گفتن، گفتن آقا 3000 درهم، برخی 3000 دینار هم گفتن، عدد اصلا مهم نیست اینجا. البته حضرت 3000 درهم رو آوردن دادن بهشون، عباشون رو در آوردن گذاشتن، این پول رو ریختن توی این عبا، بعد دادن به این مرد، ازش عذرخواهی کردن، گفتن ببخشید بیشتر از این خونه نداشتم، خدا انشالله برات بهترش رو فراهم بکنه، حکومت دست ما نیست، دست ما بسته است، پول در اختیار ما نیست، با همین قد داشتیم. امام اینو مرحمت کردن، آمدن برن، مرده نشست و زمین شروع کپ گریه کردن. آقا برگشتن فرمودن من که عذرخواهی کردم، گفتم بیشتر از این ندارم. گفت آقا من به خاطر این گریه نمی کنم که چقدر بهم دادی، دارم گریه می کنم که فردا این دستهای کریم رو چجوری بخوان زیر خاک بکنن. این همه کرامت، این همه آقایی. فرمود برادر عرب تو کرم دیدی اما کریم ندیدی، کریم ما ابا محمد حسن ابن علی است، کریم ما ابا محمد حسن ابن علی است. آخ الهی فدای تو کریم. کریم میدونی در لغت به کی میگن؟ کریم دو تا خصوصیت داره. کریم به کسی میگن که اگر کسی رفت در خونش نمیگه تو چی هستی، میگه تو چی میخوای. سوال از کیستی نمی کنه، سوال از درخواستت میکنه، میگه چی میخوای. ای امام حسن، ای کریم اهل بیت، نگاه نکن پرونده ما چیه، تو کریم هستی، نگو چی هستی، بگو چی میخوای، که اصلا خصوصیت کریم، خصوصیتش. خصوصیت دومش هم میگم، اما به همین میزان که کریمه به همین میزان هم مظلومه. اگر از من سوال کنی امیر المؤمنین، امام حسین، امام حسن، کی از همه مظلوم تره؟ کی از این سه نفر قریب تره؟ من میگم هم غریبتر هم مظلومتر امام حسن مجتباست. ها همینجوری بالا منبر حرف زدی؟ نه، دو تا دلیل برات میارم. یک، فاطمه زهرا تو بستره. امیرالمومنین اومدن بالا سرشون، صحبتهایو با هم رد و بدل کردن. بعد امیرالمومنین رو حضرت زهرا ازشون خواستن که دید داره جون میده. و علی جان گریه کن. حضرت گریه کرد، دستش رو برد بالا، قطرات عشق امیر رو پاک کرد، مالید به صورتش. فرمود خانم چرا این کارو میکنی؟ گوه بابام شنیدم عشق چشم مظلوم آبرو تو قیامت. امروز من از تو مظلومتر کسی رو نمیشناسم. جمله بعد گفت آقا جان شنیدم تو شهر مدینه کسی سلامت نمیکنه. فرمود خانوم سلامم که بهشون میکنم روشونو بر میگردم. علی جان فوقش این بود که مردم مدینه به تو سلام نمی کردن، اما پسرت رو بهش سلام می کردن، می گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین. این مظلومیت نیست؟ دومیش بیبی از باباش مظلوم تره، حالا از داداشش. زنا بعد از واقعه عاشورا اومدن در خونه حضرت زینب، در زدن، رفتن تو، یه خانومی در رو باز کرد. خیلی عادی از کنار این خانوم رد شدن، رفتن محضر حضرت زینب. گفتن خانوم این کنیز سیاه چرده تازه خریداری شده. فرمود کی؟ گفتن همین خانومی که در رو باز کرد. فرمود خاک بر دهانتون، این عروس فاطمه زهرا حضرت ربابه. گفتن پس چرا چهرش سیاه شده؟ فرمود از بعد از واقعه کربلا هرچه به ایشان میگیم بیا خانوم زیر سایه، میگه من خودم دیدم شوهرم سه شبانه روز بین زمین زیر آفتاب بوده، یک سال زیر سایه نره. این یه زن، اونم زن امام حسن مجتبی که زهر و او به امام خورانی. و وقت معنای دوم کریم چیه؟ کریم اونه که وقتی قدرت پیدا میکنه میبخشه. به امام مجتبی گفتن بنی هاشم دارن میان به عیادت شما، فرمود جعده رو از خونه من بیرون کنید. گفتن چرا؟ فرمود بنی هاشم غیورن، اگر بیان بفهمن این قاتل منه بهش امان نمیدن. قاتلش رو هم بهش امان داد. اینو بهش میگن کریم. یبن رسول الله شما به قاتلت امان دادی، به ما امان نمیدی. ما که محب شمایی، ما که دوستدار شمایی. اما روزه من، اگر حضرت زینب، اگر امام حسین، اگر امیرالمومنین دیدن که فاطمه زهرا رو میگیره، اما هرگز نفهمیدن چرا رو میگیره. مگه چی شده که رو میگیره؟ امام مجتبی فرمود من با مادرم توی کوچه داشتیم میرفتیم طرف مسجد، دست من توی دست مادرم بود، نامه رد فدک رو گرفتیم برگشتیم، نمیدونم اون نانجیب از کجا سر گلش پیدا شد، گفت فاطمه چی در اختیار داری؟ گفت حق خودم و شوهرم و بچه هامه. گفت بده به من، فرمود حقمه نمیدم، مگر بخوای به زور بگیری؟ فرمود اون نانجیب یه قدم اومد جلو، مادرم یه قدم رفت عقب، اون یه قدم دیگه اومد جلو، مادرم یه قدم، یه بار دیگه اومد جلو، مادرم دیگه راه نداشت بره، دستشو بلند کرد. اگه من نبودم مادرم راه خونه رو گم کرده بود.